ساعت 20 ایران خبرها از رادیو فردا. گروه سوری ناظر بر حقوق بشر در لندن میگوید 6 شبه نظامی خارجی در حملات موشکی اسرائیل به سوریه کشته شدند. وکیل عبدالحمید میر بلوچ زهی از اعدام قریب الوقوع او اطلاع داد. دادگاه انقلاب اسلامی در سقز 5 تن را در مجموع به 4 سال و 10 ماه حبس محکوم کرد. درود شنوندگان ارجمند. گروه سوری ناظر بر حقوق بشر مستقر در لندن امروز گزارش داد که در پی حملات موشکی اسرائیل به سوریه دست کم 6 تن از شبه نظامیان تحت حمایت جمهوری اسلامی کشته شدند. به گزارش فرانس پرس تمامی کشته شدگان شبه نظامیان خارجی بودند. رامی عبدالرحمن رئیس گروه سوری ناظر بر حقوق بشر گفت حملات موشکی اسرائیل از حریم هوایی لبنان انجام شد و مواضع شبه نظامیان تحت حمایت ایران در استان حما را هدف قرار داد. بر اساس این گزارش که از موشک‌های اسرائیلی یک مرکز تحقیقاتی دولتی تولید کننده موشک‌های زمین به زمین بود که هدف قرار داد. بر اساس این گزارش ایالات متحده پیشتر گفته بود که گاز کشنده سارین در آن مرکز تولید می شود، اما دولت سوریه آن اتهام را رد کرد. به گفته فرانس پرس ارتش اسرائیل گفته است که به گزارش های رسانه های خارجی واکنش نشان نمی دهد. مصطفی نیلی وکیل عبدالحمید میر بلوچ زهی در توییتر خود از انتقال موکلش از بند عمومی و خطر قریب الوقوع اجرای حکم اعدام او اطلاع داده است. مصطفی نیلی نوشته اعاده دادرسی موکلش از طریق سامانه خدمات قضایی ثبت شده و منتظر ارجاع آن به شعبه است، ولی خانواده‌اش اطلاع دادند که وی از بند عمومی زندان زاهدان خارج شده است. وکیل مدافع عبدالحمید میر بلوچ زهی با اشاره به اینکه خانواده موکلش از اجرای حکم اعدام او نگرانند، از مقامات قضایی خواسته در صورت صحت گزارش‌ها اجرای حکم را متوقف کنند. سازمان حقوق بشر ایران نیز اعلام کرده که آقای میر بلوچ زهی زندانی سیاسی زندان مرکزی زاهدان به مکان نامعلومی منتقل شده است. به نوشته این سازمان مدافع حقوق بشر، عبدالحمید میر بلوچ زهی در آذر 94 به دست ماموران اداره اطلاعات در زاهدان در شهرستان ایران شهر بازداشت شد. او در مراجع قضایی به اقدام علیه امنیت و محاربه از طریق حمله مسلحانه متهم و محکوم به اعدام شد. دادگاه انقلاب اسلامی در شهر سقز 5 تن را در مجموع به 4 سال و 10 ماه حبس محکوم کرده است. به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، هیوا امینی، وریا امینی، آرمیا رنجبری، رحمان رحیمپور و علی قادری به اتهام آنچه فعالیت تبلیغی علیه نظام عنوان شده محکوم شناخته شدند. بر اساس این گزارش هیوا امینی به 10 ماه، وریا امینی به 8 ماه، رحمان رحیمپور به 10 ماه و علی قادری به 7 ماه حبس تعزیری محکوم شدند. آرمیا رنجبری به اتهام آنچه فعال تبلیغی علیه نظام عنوان شده به 10 ماه و به اتهام توهین به رهبر جمهوری اسلامی به 13 ماه حبس تعزیری محکوم شده است. این 5 تن در مرداد ماه توسط مأموران جمهوری اسلامی در سقز بازداشت شده بودند. آنها در شهریور پس از خاتمه مراحل بازجویی و تفهیم اتهام با تودیع وثیقه به صورت موقت و تا پایان مراحل قضایی آزاد گردیده بودند. پاپ فرانسیس رهبر کلیسای کاتولیک در پیامش به مناسبت عید کریسمس ویروس کرونا در عرصه بین المللی را به عنوان مهمترین بحرانی که روابط اجتماعی بشر را در حال حاضر تحت تأثیر قرار داده یاد کرده است. محمد زرقامی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
Voci in questo tempo di oscurità e incertezze per la pandemia appaiono diverse luci di speranza.
در زمانه تاریک و نامطمئن، روشنایی‌های امیدبخشی از اکتشافات پیرامون واکسن کرونا پدید آمده است. پاپ فرانسیس، رهبر کاتولیک‌های جهان، در مراسم کریسمس امسال ویروس کرونا را موضوعی قرار داد تا بر وابستگی و پیوستگی زنجیره انسانی چنان که در بنی آدم سعدی ظهور پیدا کرده تأکید کند.
Non posso mettermi me stesso prima che gli altri, mettendo alle leggi del mercato e dei brevetti di invenzione sopra.
دسترسی همگان به واکسن و پرهیز از خودمحوری در برابر ویروس کرونا. به تعبیر پاپ، همگان سوار بر یک کشتی هستیم. پیامی برای عصری بحرانزا، روزگاری که مراسم عید کریسمسش هم با همه عیدهای پیشین تفاوت دارد. تقریبا در بسیاری از کشورهای اروپایی جشن‌های کریسمس به دلیل شیوع دوباره موج تازه‌ای از ویروس کرونا لغو شدند. اغلب گروه‌های موسیقی کر برنامه‌های مربوط به این شب را از پیش با رعایت مقاوله نامه‌های بهداشتی در قالبی کوچک بدون حضور شنوندگانشان ضبط کردند. همین محدودیت‌ها موجب شد تا پاپ فرانسیس، رهبر کاتولیک‌های جهان، هم نتواند مانند سال‌های گذشته با خیلی مشتاقانش چهره به چهره از فراز بالکن کلیسای بازیلیک سن پیترو حرف بزند. او که در جمع محدودی که ماسک بر چهره داشتند در سالن بندیکت کاخ آپوستولیک صحبت می‌کرد، از همه خاص برای آنهایی که از ویروس کرونا رنج می‌برند، خاص زنانی که قربانی خشونت خانگی شدند، دعا کنند. او تأکید کرد که واکسن کرونا باید برای همه به ویژه اقشار آسیب پذیر فراهم شود.
Prego a tutti i responsabili degli stati, imprese, organismi internazionali di promuovere la cooperazione e non la concorrenza.
پاپ سران کشورها، شرکتها و سازمانهای بین المللی را در مسئله واکسن کرونا از رقابت کردن برحذر داشت و آنها را به رفاقت و تشویق روحیه همکاری دعوت کرد. پاپ فرانسیس به غیر از مسئله کرونا نگاهی هم داشت به آنهایی که زیر سایه خشونت، جنگ و ترور آسیب دیدند. کودکانی که به آتش شعله های جنگ گرفتار آمدند، از یمن تا سوریه و عراق، کشورهایی که پاپ قصد دارد در ماه‌های آینده به آنها سفر کند. او همچنین نگرانی عمیقش را از وضعیت کنونی لبنان هم پنهان نگذاشت، کشوری که از وضعیت سیاسی و اقتصادی ناپایداری رنج می‌برد و چند ماه پیش شاهد انفجار مهیبی در یک انبار نیترات آمونیوم در بندر بیروت بود. با وجود بحران برخاسته از ویروس همه‌گیر کرونا، جهان کریسمس امسال را در حال و هوای دیگری تجربه می‌کند. ویروسی که با محدودیت‌هایش هزاران تن از مؤمنان را از سفر به بیت لحم، مکان تولد پیامبر مسیحیان در اسرائیل و سرزمین‌های فلسطینی باز داشته است.
پیوستگی و پرهیز از خودمحوری در بحران کرونا، پیام پاپ فرانسیس، رهبر کلیسای کاتولیک، گزارش محمد زرقامی را میشنیدیم. مسکو مجددا تاکید کرده مخالف هر گونه تلاش برای به اصطلاح اصلاحات در معامله هسته است. در روزهای اخیر دیپلمات‌های روسیه بارها ایالات متحده را فرا خواندند بدون هر گونه پیش‌شرط به توافق هسته‌ای برجام بازگردد. آنا رایسکایا.
به عقیده روسیه، آمریکا باید بدون هر گونه پیش شرط و طرح مطالبات مضاف به اجرای برجام بازگردد. سخنگوی وزارت خارجه روسیه در نشست هفتگی مطبوعاتی گفت که ایران همواره بر آمادگی خود برای بازگشت به برجام تاکید کرده و روسیه امیدوار است آمریکا نیز به اجرای تعهداتش بازگردد. ماریا زاخاروا با اشاره به اینکه وزیران خارجه کشورهای عضو برجام در نشست اخیر نسبت به پیشرفت در حفظ این توافق ابراز امیدواری کردند، افزود تلاش‌ها برای دستکاری توافق اتمی شکست خورده و به گفته وی برجام زنده است و مرحله به مرحله اجرا خواهد شد. همچنین قطعنامه 2231 شورای امنیت که تمام کشورها اعم از آمریکا باید بدون هر گونه بهانه به اجرای آن پایبند باشند. الکسی فیلاتوف، کارشناس مسائل بین الملل، میگوید وضعیت پیرامون برجام شبیه رویدادهایی است که 5 سال پیش در آستانه این توافق شاهد آن بودیم.
پس از مراسم تحلیف جو بایدن که از آمادگی خود برای بازگشت به برجام خبر داده، می توانیم منتظر تشدید مخالفت های اکثر جمهوری خواهان و تمام کسانی در آمریکا باشیم که معتقدند رویکرد فشار حداکثری فروپاشی رژیم جمهوری اسلامی را نزدیک کرده. اسرائیل و عربستان سعودی در رأس سایر رقبای منطقه‌ای ایران، کشورهای غربی طرف برجام را تحت فشار خواهند گذاشت که پیش از اجرای این توافق منافعشان را در نظر گیرند. احتمالاً روسیه و چین ضمن حمایت‌های لفظی از ایران، پشت پرده امکان به بازی گرفتن این کارت در روابط با آمریکا را خواهند آزمود. ایران امیدوار است بازگشت آمریکا به برجام و لغو تحریم‌ها سریع باشد، اما عوامل متعددی هست که این روند را با چالش روبرو می‌کنند.
روسیه همواره آمریکا را مسئول مشکلاتی خوانده که در اجرای برجام به وجود آمد و همواره مخالف سیاست فشار حداکثری بود که دولت دونالد ترامپ 2 سال پیش با هدف وادار کردن ایران به توافق جدید درباره برنامه اتمی موشکی و منطقه‌ایش برگزید. تهران به مذاکره تن نداد و اجرای تعهدات خود را متوقف کرد. جو بایدن، رئیس جمهور منتخب آمریکا، گفت چنانچه ایران به تعهدات برجامیش بازگردد، دولت جدید آمریکا نیز به بازگشت به برجام متعهد است. در آستانه این تحول، آلمان گفته این توافق نیازمند بازنگری و اصلاح کلی است. روسیه اعلام کرد که مخالف این موضع است. اندری باکلیتسکی، کارشناس مسائل بین الملل، میگوید روسیه حامی سفت و سخت برجام میماند.
روسیه برای حفظ برجام تلاش های فراوان کرد و پس از خروج آمریکا از برجام کوشید ایران را متقاعد کند از برداشتن گام هایی که این توافق را به کلی از میان میبرد خودداری کند. معتقدم در کنار پیمان کاهش تسلیحات هسته‌ای استارت که نیازمند توجه سریع مسکو و واشنگتن است، برجام دیگر عرصه همکاری‌های بین‌المللی دو کشور خواهد بود. می‌دانیم که روسیه همواره پایبند به قوانین بین‌المللی نبوده و یا به گونه‌ای این قوانین را تعبیر کرده که با منافعش سازگار باشد. اما برجام کاملا سازگار با منافع روسیه است. طبعا در این باره بر پیروی از قانون پافشاری خواهد کرد و قانون ایجاب می کند که مطابق قطعنامه 2231 برجام اجرا شود. اما اگر در کنار اجرای این توافق کشورهای غربی بخواهند با ایران درباره سایر مسائل نیز وارد مذاکره شوند، مسکو نیز بر مشارکت در این مذاکرات پافشاری خواهد کرد. بیش از همه به آن دلیل که در عرصه‌های متعدد رویکرد ایران مغایر با اهداف روسیه نیز هست. اما از دید روسیه این موضوع مربوط به آینده است. در این مقطع روسیه از بازگشت آمریکا و ایران به تعهدات برجامیشان استقبال خواهد کرد.
وزیر خارجه روسیه چهارشنبه در دیدار با وزیر خارجه قطر در مسکو گفت بدون مشارکت ایران مسائل منطقه حل نخواهد شد. سرگی لاوروف افزود روسیه از آمادگی بالقوه آمریکا برای بازگشت به برجام حمایت میکند و در واکنش به تحولات اخیر در ایران و خاورمیانه نسبت به اقداماتی که ممکن است باعث تشدید تنش شود هشدار داد. آنا رایسکه، رادیو فردا.
و آخرین خبر این که نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان در رشته توییت های افزایش ترورها در افغانستان از جمله ترور فرشته کوهستانی، فعال مدنی و یوسف رشید، رئیس گروه نظارت بر انتخابات را محکوم کرد. زلمای خلیلزاد در این پیام‌ها نوشت کسانی که قتل‌های هدفمند و حملات تروریستی را دنبال می‌کنند باید پاسخگو باشند. اخبار و گزارش ها رأس هر ساعت.